با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش دوم کتاب سوگ سیاوش هستیم با عنوان شب. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. گاه روزگار افراسیاب را نیز بر سر عقل می آورد، اما به معنایی و با کارکردی متفاوت. این یک می سنجد و خود را ناتوان می یابد و چاره کار را به خرد دست می یازد. او عقلی چارگر دارد. در جوانی او را یک بار و آن هم پس از دیدار رستم دوستار آشتی می یابیم، زیرا جز آشتی چاره‌ای نیست. توانایی دشمن چشمهای او را گشوده است. به پدر می گوید جز از آشتی جستنت رای نیست، که با او سپاه تو را پای نیست. اما دیگر از این سلامت نفس نشانی نمی یابیم مگر در پیری. بیداد او روی در زوال دارد و گردش روزگار با کیخسرو هم داستان است. اکنون که ناتوانی خود را حس می کند، می کوشد تا گره بسته را نبا شمشیر که با تدبیر بگشاید، و در این راه به غایت زیرک است. پیامی سرشار از پوزش و تهدید و نوید و پیمانهای خوشفریب به کیخسرو می فرستد، تا آنجا که جز شاه و رستم همه بزرگان ایران با او هم داستان می شوند. در این پیام چون این وامی نماید که هرچند همه سپاهی و همه سپاهی و به فرمان اویند، ولی او از این همه خون بیگناه ریختن بیزار است، که از خدای ترسان است نه از دیگری. نزان گفتم این که از تو ترسان شدم، وگر پیر گشتم دگرسان شدم. اما هم او دگرسان شده است و هم زمانه. زمانه با او نامهربان و او به سبب این نامهربانی هراسان و به سبب پیری هراسان تر است. و چه دست و پایی می زند تا مگر بیزیان تر از غرقاب براید. اما کیخسرو خوب می داند که او از هجوم به ایران پشیمان شده و به نیرنگ چاره ای می جوید. و نیرنگ تر از همه آنکه به کیخسرو می گوید تو به سوی من آیی و هر چه خواهی کن، و کین سیاوش را به کاووس و گودرز واگذار که خود دانند و من. این شیوه دشمن به دشمن افکندن و خود در پناه بودن را او یک بار در آغاز پادشاهی آزموده بود. چون سهراب قصد ایران کرد، افراسیاب سپاهی به هومان و بارمان سپرد تا پشتیبان او باشند و اینان را گفت مگذارید فرزند و پدر یکدیگر را بشناسند، و چون پسر کار پدر را ساخت، از آن پس بسازید سهراب را، ببندید یک شب برو خواب را. سهراب کار تهمتن را می سازد و شما کار سهراب را. شبی خواب را از او بدزدید و از بیداری و خواب بی نصیبش کنید. آز آن دیو است که اهریمن آفرید و به فرجام آفریده آفریدگار را بلعید. افراسیاب به سبب آزمندی وجودی اهریمنی است. دل شاه ترکان چنان کم شنود، همیشه به رنج از پی آز بود و مانند اهریمن کشته آز خود است. او به هر تقدیر می‌خواهد که پادشاه بماند و این جهانداری با آن خواب که دید، با کاووس و رستم و گودرز، با سیاوش و کیخسرو از خارج و داخل تهدید می شود. پانویس. افراسیاب در اواخر کار می پنداشت که سیاوش در طمع پادشاهی اوست. پشنگ همین اندیشه او را به وی باز می گوید. سیاوش را چون پسر داشتی بر او رنج و مهر پدر داشتی، یکی باد ناخوش ز روی هرا بر او برگذشتی، نبودی روا از او سیر گشتی، چو کردی درست که او تاج و تخت و سپاه تو جست. ادامه مد. پس ترس فرا می رسد و چون شبی که آسمان را در بر می گیرد، اندک اندک جان او را لبریز می کند. گاه این ترس او را از مقابله با جهان باز می دارد و پهلوانی را به فریب کاری بدل می کند. آنگاه که خطر سهمگین تر است تا بتواند می گریزد. چون سیاوش به آتش نمی زند، اما چون در معرکه‌ای گرفتار آمد به آب و آتش می زند تا برهد. گرچه افراسیاب ترس آشناست، ولی در ترس فرو نمی ماند و از آن فرا می گذرد. اهریمن در او تواناست و خشم و کینه ترس را پایمال می کنند و افراسیاب را به چنگ می آورند و مهابت آن دیو و اژدها در این جادو باز سر می کشد. در این حال حتی در روزگار پیری او پادشاهی است که با وجود فرار همه سپاهیان از نبرد کناره نمی کند، زیرا دلش چنان پر از خشم و جوش است که هیچ هشداری را نمی شنود. گریزنده گریزپا دیر می ماند و سخت می جنگد. او که می گفت سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیاموخت چین با خرد. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت چین با خرد. و بیخردی را لازمه شجاعت می دانست، خود شجاعت نابخردی دارد، زیرا این دلیری فقط در غلبه خشم و کین مجال بروز می یابد. آنگاه که افراسیاب بر نفس خود مسلط نیست، ترس زائل می شود و او دلاور است. از این رو پادشاه توران با همه آن پردلی و تکاپو حالی انفعالی دارد، نفاعلی. شجاعت او تهور است. اگر در حماسه دشمن سرانجام باید تباه شود، پس دلیری و جنگاوری سرکرده دشمنان باید چنان باشد که ناچار نتواند به پیروزی های تمام بیانجامد. تا این نتوانستن و شکست با خواست خدا و نظام جهان که نابودی نهایی افراسیاب است همساز باشد، خصلت افراسیاب بنا به کار او در جهان شکل می گیرد. پانویس با خواست خدا. چون این بود فرمان یزدان پاک، که بیدادگر شاه گردد هلاک. ادامه مد. در کار جهانداری نیز ترس رهنمای رفتار افراسیاب است. آز همچنان او را به وادی ترس میراند. سیاوش از افراسیاب میخواهد که بگذارد تا از توران بگذرد. ایران به شاه میگوید کاری بکن که نگذرد و بماند. شاه تردید می کند. بچه شیر چون به نیرو برآید، پرورنده خود را می شکند، ولی سرانجام رضا می دهد. خیال بد پنهان می شود، اما نیست نمی شود. سیاوش در توران می ماند، محبوب همگان و زمانه به دلخواه اوست. پیران دختر افراسیاب را برای او خواستگاری می کند. حتی در این بهار خوش نیکبختی افراسیاب در پاسخ می گوید که پیش از این گفتم و نپذیرفتی که پروردگار بچه شیر روزی هم از او مکافات می‌بیند. وانگهی شنیدم که فرزند سیاوش و فرنگیس جهان را می‌گیرد و توران را در می‌نوردد و مرا بر می‌اندازد. چرا کشت باید درختی به دست، که بارش بود زهر و برگش کبست؟ در آسوده ترین حال ترس او را آسوده نمی گذارد. ترس ویران شدن کشور و از دست رفتن تاج و تخت. و گرسیوز بر همین زخمگاه زود شکن می زند. آن خواب که افراسیاب دیده بود و از هوش رفته بود، تصویر آن کشور ویران و پادشاه اسیر از میان بدونیم، هرگز افراسیاب را رها نکرد. آن خواب خود رؤیای مضطرب مردی هراسان است که اگر بیداری وحشت زده ای نداشت، چنان خوابی نمی دید. چنان خوابی نمی داشت. همین ترس کار پادشاه توران را می سازد. او خواستار دوستی دو کشور، نجات افراسیاب و آرام و سامان کارهاست. اما این گرایش به نیکی در افراسیاب مشروط بران است که جهان و جهانداری او گزندی نبیند. نیکی در ذات زیستن او نیست، در مصلحت زیستن اوست. دل سیاوش گواهی می داد که رفتن به توران رفتن به آغوش مرگ است. اما چون با نگه داشت پیمان راهی به ایران نبود، تن به قضا داد و رفت. و گرسیوز کیندار چون دل با سیاوش بد کرد، دیگر به هر تقدیر در کار تباه کردن اوست. در آغاز به علت شکست گرسیوز کینه سیاوش را به دل گرفت، سپس ترس پادشاهی بیگانه‌ای بر تورانیان و از دست دادن آنچه داشت، این کینه را برای گرسیوز موجه و مقبول کرد و تمامی وجودش را چنان فرا گرفت که مرگ سیاوش انگیزه ی حیات او شد. زنده بود که او را بکشد، تا آنجا که نگذاشت افراسیاب سیاوش را به ایران باز فرستد. هرچند با این کار سرچشمه ترس گرسیوز می‌خورشید. اینک نفرت و کین فرمانروای مطلق است، نه ترس. گرسیوز دیگر در اندیشه صلاح کار و عاقبت خیر نیست. نیکی و بدی در سیاوش و گرسیوز ذاتی است. هر دو در طلب نیاز خیشتنند که از آن یکی در هماهنگی با خدا و جهان است و از آن دیگری در نابودی رقیبی که ناچار چون آفتاب برمی آید و این سایه را فرو می شوید. اینان مرد سود و زیان نیستند، رفتارشان از ذاتشان برمی خیزد. اما افراسیاب مرد سود و زیان است. این پادشاه اندیشمند که بیرون از دایره بسته مصلحت خود هیچ نیک و بدی نمی شناسد، هماره مصلحت ملک و پادشاهی خود را می سنجد و هر نیک و بدی را آنگاه می پذیرد که در این راه به کاری آید. پنداری که او نه پادشاه هست و نه پهلوان، سوداگری است که پادشاهی خود را می پاید تا این بید از بادی نلرزد. در او نیست همتی که بگوید من خاک تیره نیستم تا بر بادم دهد. پانویس دیوان شمس، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، جزء سوم. من خاک تیره نیستم تا باد بر بادم دهد. افراسیاب در ترس روزگار می‌گذارد و پادشاه ترسان بدگمان است. به آسانی دیگران را دشمن می‌پندارد. از همین جاست که دمدمه گرسیوز در پادشاه اثر می کند. تا پای پیران در کار است، روزگار به دلخواه افراسیاب و خود او نیز چنان است که می خواهد باشد. اما چون دم گرسیوز بدو می رسد، آن ترس خفته بر می خیزد، خرد او زایل می شود و این حسابگر همه زیان می کند. همیشه بیم آن است که چون این حسابگری در دام بازیگری ماهرتر افتد و با عقلی بیم زده در تار و پود بافته دیگری درماند. احساس و اندیشه چون این کسی در معرض فساد است. در باب گرسیوز و گروی رستم میگوید ستم بر سیاوش از ایشان رسید که زو آمد این بند بد را کلید. کسی کو دل و مغز افراسیاب تبه کرد و خون راند بر سان آب. این سالار نیکوگمان چیزی می شود که هرگز نمی خواست. پادشاهی بدندیش و بدراه و آشفته هش. افراسیاب آزاد نیست. ترس آزادی اندیشه و کردار او را کشته است. این ترسی که در پس فکر اوست هر اندیشه را به خود می کشد و بر می آورد و نشانی و رنگی بران می نهد. وسواس نگهداری قدرت و آزاد ماندن او را ناتوان و اسیر کرد. اکنون این مرد در بن‌بست‌ها می‌ماند و جرأت خطر کردن ندارد. گرسیوز از نزد سیاوش باز می‌گردد و با دروغ خاطر افراسیاب را پریشان می‌کند و می‌گوید این تلاش تو برای آشتی ایران و توران باد انبان کردن است. سیاوش نه آن سیاوش است. از ایران و چین و روم به وی پیام ها می رسد و سپاه فراوان بر او گرد می آید. افراسیاب می گوید در جهان جز تو که رازدان و رازدار منی چه دارم؟ از آن خواب که دیدم با سیاوش نجنگیدم و زیانی هم ندیدم، چه او به من روی آورد و با من یک دل بود. من نیز کشور و گنج و دختر خیش به دوست بردم و دل از کین ایران تهی کردم. اکنون بهانه چیست تا از پس آن نیکی ها با او بدی کنم، بدنام و در میان همگان رسوا می شدم و خدا و آدمی این را زشت می دارند. بهتران است که وی را به ایران باز فرستم تا هرچه می خواهد بخواهد و ما را به خود واگذارد. گرسیوز می گوید مگر بازی است که برود؟ بیگانه ای در میان ما آمد و همه رازهای ما را دید و دانست. اکنون اگر از ما رهایی یابد رهنمون دشمنان است به چیزها و کسان و جان ما. سخن گرسیوز درست می نماید و افراسیاب حیران می ماند. از آنچه پنداشتم و کردم پشیمانم که روزگارم در هم آشفت. بلاییست بیکرانه و بیراه. بهتر است بمانم و ببینم خواست خدا چیست و زمانه دوستدار کیست. شاید روزگار گرهی از این کار فرو بسته بگشاید. سرگردانی و تردید افراسیاب را به کندوکاوی عبس وامی دارد. او که میخواهد در انتظار بماند و بنگرد چه میشود اندیشه نخستین را بر زبان نیاورده، بیدرنگ به شاخی دیگر میپرد. یا او را به نزد خود خوانم، راز دلش را بدانم و آنگاه منتظر بمانم. پس اگر بد کرد و بد دید مرا سرزنش نکنند. سیاوش و فرنگیس جز آنند که دیده ای، دیگر تو را به هیچ میگیرند. اکنون اگر او با ساز و سپاه بیاید مردان تو نیز به وی میگروند. کدام سپاه است که آن شاه را ببیند و در فرمان تو بماند؟ پس افراسیاب اندر آن بسته شد، غمی گشت و اندیشه پیوسته شد و افراسیاب همچنان بسته میماند و راهی جز انتظار نمییابد. روزگاری میگذرد. زهر گرسیوز قطره قطره در دل افراسیاب میچکد و کینه رسوب و رسوخ میکند، چندان که نیرنگ میبازد تا سیاوش را به کشتارگاه بیارد. باری هنگام کشتن سیاوش باز در بنبست میماند. کشتن مایه خونخواهی ایرانیان و نکشتن مایه سرنگونی پادشاه توران است. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش رنج و درد من است. در خون سیاوش می پیچد و نمی داند چه بایدش کرد. آخر الامر تسلیم می شود و وجدان شرم زده را با گفته منجمان تسلا می دهد. آنان گفته بودند که در پایان افراسیاب از سیاوش زیان می‌بیند. در این بزنگاه که سرنوشت دو کشور و از آن خود او رقم می‌خورد، تا آخرین لحظه مردد و اندیشناک پیشامدها را می‌گذارد تا به راه خود روند و همه را به دنبال کشند. در جریان حوادثی که به مرگ سیاوش می‌انجامد، خواست و اراده افراسیاب دستی ندارد، بلکه فقدان آن است که نقشی دارد. سرانجام همه چیز به لحظه مرگ میرسد و افراسیاب برای رهایی از حصار ترسنگیزی که به گرد وی برآمده دل به دریا میزند و میگوید سیاوش را ببرند و بکشند. وجود سیاوش برای او دردی بی درمان میشود و او چون همیشه به جای درمان از درد و درمان میگریزد. در اینجا نیز جوهر رفتار او همان است که در میدانهای جنگ بود. امروز را باری برهیم و فردا را ببینیم تا چه بازی کند روزگار. اما بازی روزگار چنان است که هر کوب خون کیان دست آخت، زمانه به جز خاک جایش نساخت. چو خسرو به بیداد کارد درخت، بگردد بر او پادشاهی و تخت. آن که سیاوش را بکشد خود کشته است. تن آدمی پوشش روانی الهی است و تجاوز به آن هجوم به آفریدگار و آیین اوست. اگر به فرجام نیکی بر بدی پیروز باشد، پس به فرجام چنین گناهی بی مکافات نمی ماند. آنگاه که فرنگیس از پدر می خواهد تا از کشتن سیاوش درگذرد، همین را به وی می گوید: ستمکاری بر تن خیشتن همی یادت آید ز گفتار من. و افراسیاب در پایان عمر همین گفته را به یاد می آورد که به اسیر کننده خود می گوید ببخشای بر من که بیچارم وگر چند بر خود ستمکارم. آن که سیاوش را بکشد دیو مرگ را چون جرثومه‌ای گسلنده و پاشنده در خود پناه داده است، خود را به کشتن داده است. افراسیاب حتی پیش از کشتن سیاوش از عاقبت کار بیمناک است که به دژخیمان میگوید بپایید تا خون سیاوش بر زمین نریزد و از آن گیاه نروید. میکوشد تا از پادفره گناه برهد و بیهوده میکوشد، چون از وقتی که با سیاوش روبرو شد و سخنانش را شنید دیگر خود مسئول قتل او و برادر کش و بدتن و شاه کش است. اما همین مرد جان بر سر مهر برادر می نهد. افراسیاب جادو از ایرانیان به جرفای دریاچه چیچست گریخت و کس را به وی دسترس نبود. برای اینکه او را از اعماق برآورند گرسیوز را در ساحل شکنجه کردند و فریاد برادر آزار دیده افراسیاب را بیرون کشید و این برادر کش برادر دوست را به کشتن داد. گرچه او برادری را که دوست دشمنان بود کشته بود، اما اکنون دشمنان برادری را که دوست اوست می کشند و او زمانی خود به پیران گفته بود دلی کوز درد برادر شخود علاج پزشکان ندارد سود. گرسیوزی که اندیشه افراسیاب را آشفته بود و خرد او را دزدیده بود و دست او را در خون کرده بود هم موجب مرگ او شد و سرانجام افراسیاب نه تنها بر تن خود که بر جهان ستم کرد. چو بر تخت برزنده افراسیاب بماند جهان گردد از وی خراب. اما تنها افراسیاب خرابی جهان را بسنده نبود، بدبختی از شهریاری کاووس آغاز شد. چون او از سیاوش خواست که پیمان با افراسیاب را بشکند رستم به وی گفت و از این کار کندیشه کرده است شاه برآشوبد این نامور پیشگاه. و پیشگاه کاووس از آن پیشتر خود آشفته بود که سیاوش برای رهایی از سودابه و گفتگوی پدر به جنگ افراسیاب رفت و شد آنچه شد، زیرا کاووس اگر هم می دانست نمی توانست به اراده کار براند و خانمان خود را به سامان دارد. چون از قصد زنش به سیاوش با خبر شد خواست او را بکشد، اما عجبا که این تند خشم تیزکار درنگی کرد. به خونخواهی شاه هاماوران و اسیری خود و پرستاری سودابه در آن ایام و نیز به کودکانی که از وی داشت اندیشید. او این بار شتاب زده نیست، زیرا عاشق است و دل کشتن معشوق ندارد و هر گناه او را می بخشاید. هرچند شاعر می گوید اما تأمل کاووس نه از شاه هاماوران است و نه محبت‌های پیشین سودابه و نه غم کودکان. با وجود رستم و گودرز و گروه یلان ایران، شاه هاماوران کیست تا کاووس که با آن تهور به مازندران رفت از او پروا کند؟ آنگاه که سودابه را کشتند شاه حتی نجنبید. پس چگونه یاد مهربانی‌های پیشین سودابه می تواند کاووس را از کاری باز دارد؟ و اگر خشمگین می شد غم کودکان نمی توانست او را مهار کند. کاووس خاطرخواه و مبتلای سودابه و کشته اوست، چگونه می تواند او را بکشد؟ اما چون می داند که سودابه کشتنی است به خود می قبولاند که کشتنی نیست و شاید براستی نمی داند که دارد چیزی را به خود می قبولاند و این اندیشه ها همه بهانه رفتاری است که جزان نمیتواند. سپس کاووس در برابر حیله سودابه نومید از خود به سپهر بلند که رازها در گردش اوست روی می آورد. نخست بخترشناسان می گوید که سودابه در هاماوران به او چه محبت ها کرد و سپس می خواهد که در حق او راستی را بیابند و به وی بگویند. حکم آنان نیز مایه روسیاهی سودابه است، اما سودابه میگوید اخترشناسان از بیم رستم حکمی به سود سیاوش کردند و میگرید. سپهبد ز گفتار او شد دژم، همیزار بگریست با او به هم. این عشق خانمان سوز بلایی بر سر کاووس آورد که بند و زندان و دشمن نیاورده بود. این لاف زدن ها و این گریه تلخ، آخر کاووس تحمل گناه سودابه را ندارد، می ترسد که روشنی جانش تاریک شود. عشق به سودابه تنها زیبایی زندگی این عاشق زار است. اما اگر سودابه را گناهی نباشد، پس سیاوش گناهکار است و گذشتن از چنان فرزندی کار بازی نیست. که از این دو یکی گر شود نابکار، از آن پس چه خواند مرا شهریار. بن‌بست و بیچارگی کاووس و افراسیاب هر یک مهلک‌تر از آن دیگری است. شاه دلمشغول این بار از سپهر به خدا روی می آورد و موبدان را گرد می کند تا راهی بنمایند. این راه ورگرم است، یکی باید از آتش بگذرد، اگر گناهکار بود می سوزد و الا چنین است سوگند چرخ بلند که بر بیگناهان نیاید گزند. سیاوش آزمون را می پذیرد و چون بیگزند از آتش بیرون می آید، پدر شرمگین و به سبب پاکی پسر نامرادی شرمگین است، زیرا از زن و فرزند بازیافتن یکی بی از دست دادن دیگری محال است. شهبانوی کامجویی که تهمتهای ناروا بر شاهزاده بست و آخرالامر سبب شد تا وی با جان خود خطر کند و در آتش رود کشتنی است. کاووس تهدیدی و سودابه تقلای بی امیدی می کند که همه جادوی زال کردن در این چرا؟ و چگونه خود نمی داند و نمی گوید. اما انگار شاه کوره راهی برای تفره و تعلل می آورد. او که هرگز سخن کسان را نمی شنید، از دیگران می پرسد مکافات این بدی چیست؟ می گویند مرگ. هر گریزگاهی بسته شد و باید بکشد آن را که جانش جویای اوست. با دلی دردمند و رخی زرد می گوید ببرید و بکشید. و سیاوش می داند که در نهان باطن شاه چه قوغایی است. همی گفت در دل که بر دست شاه گریدون که سودا بگردد تباه، به فرجام کارو پشیمان شود، زمن بیندو غم چو پیچان شود. پس پدر می خواهد که سودابه را به وی باز بخشد تا کاووس نجات یافته باشد. بهانه همی جست زان کار شاه، بدان تا ببخشد گذشته گناه. سیاوش را گفت بخشیدمش، از آن پس که خون ریختن دیدمش. یک چند می گذرد و باز کاووس همان فریفته ی همیشگیست که دیده از دیدار معشوق بر نمی گیرد و عشق او عقیم است. معشوق خود عاشق نیست، پس آن وحدتی که موهبت عشق است در وجود نمی آید. از جانب دیگر این عشق ویرانکار است، زیرا زادگاه و پروردگاهی تباه دارد. بذری زود رشد است که در خاکی بد پرور درختی بی اندام برمی آورد. عشق کاووس به سودابه زیانکار است و البته این حرف تماشاگر فارغی است بر ساحل امن که شتاب ناب خود سیلاب را تماشا می کند و می سنجد، وگرنه در مقام کاووس که سودایی سوزان هستی او را تسخیر کرده، چه سودی چه زیانی. خب وقتمون مثل این تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این ماجرای عشق عاشقی کاووس رو بذاریم برای فردا.
خدمتتون خواهیم
بود. برنامه هاتون برسید و موفق باشید.
سپاسگزارم.